شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌سر هستیم. جناب بنی‌سر، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌سر، ضمن تشکر از شرکت مجدد در گفتگوی با ما، می‌خواستم خواهش کنم که در وهله اول اگر خبرهای جدیدی داریم برای شنوندگان ما بفرمایید.
چون خبرها زیاد راجع به این رد صلاحیت های فضاحتبار و این حکم حکومتی آقای خامنه‌ای و اینها لابد شما هم شنیدید.
بله بله، در اون مورد صحبت میکنم
و در ضمن بحث راجع به همین فکر جمعی جبار به اونا میرسیم. اما مطلب مهمی که در خارج عمل شد، غیر از این مجلس بسیار باشکوه در کل،
بله،
در سال روز تولد به مناسبت 123 سال روز تولد مصدق، یک مجلسی شد که یه پیام روشنی داشت. از 1000 نفر در اون شرکت کردن.
بله،
پیام این بود: اون خط تحول در ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگر خط آزادی و استقلال است و بدیل و آلترناتیوی جز این خط و ربط محلی در ایران ندارد. دارم که این پیام رو همه هموطنان ما بشنوند، اونها هم که به راه زورمداری می روند از این رو بازگردند، برای اینکه اون نه این رژیم حاکم زورمدار بر جا میماند نه زورمداری، بهتره که زودتر خود رو رها کنن، آزاد کنن و به این حرکت مردم برای استقلال و آزادی و مردم سالاری بپیوندن. ما مطلب دوم که بسیار مهم است این است که یک شخصی از ایران توانسته بگریزد. این شخص نزدیکی داشته با یکی از دو تروریستی که در ترورهای وین قربانیان آن قاسملو و فاضل رسول و عبدالله قادری بودند شرکت مستقیم داشته، یعنی خود این دو نفر بودن که اونها رو کشتند. او گفت به این که ناصر تقی‌پور، اول بدانیم که این عسکری یکی از دو قاتل در 1382 به هنگام ورود به محل کار خود کشته می شود. میگویند که دژبان بی احتیاطی کرده، تیراندازی بی احتیاطی نکرده، از راه بی احتیاطی کرده، سبب قتل او شده. اون که اینجوری کشته شد.
بله.
این ناصر تقی‌پور به این دوست خود میگوید که مرا به یک مأموریت از یورو فرستاده.
ببخشید، ناصر تقی‌پور اون قاتل دومی است.
قاتل دومی است.
بله.
این در بمب‌گذاری شد در یک مغازه متعلق به آقای فاضلی.
بله.
به جای او فرزند او کشته شد.
در لندن. بله.
بله. اون رو هم این تقی‌پور انجام داده. به ترتیب خود او گفته.
بله.
هم که ایش او گفته است که من رو به یک مأموریتی در جنوب فرستادم و با توجه به موقعیتی که هست من فکر میکنم که فرستادن که اونجا از بین ببرن و احتمال داره زنده بر نگردم. اگر زنده برگشتم که هیچ حرفی از من نشنیدی، اصلا فراموش میکنید. اما اگر کشته شدم شما این شرحی را که میدهم منتشر کنید.
بله.
هر وقت توانستید. و اون شهر ماجرای ترور در ویان رو به اون شخص دوست خود میگوید. میگوید به اینکه یک تیم بود، تیم مأمور گفتگو. در اون تیم یک شخصی به اسم حاج غفور با نام مستعار امیر منصور بزرگیان رابط بود با تیم ترور. یعنی او خبر میداد که مثلا جلسه در کجا چه ساعت تشکیل میشه.
بله.
و چون اون طرف مذاکره کننده یعنی قاسم لو اینها مرتب محل جلسه رو تغییر میدادن، ساعت چه تغییر میدادن، در روز چند نوبت جا رو عوض میکردن، این است که وجود اگر این حاج غفور نبود انجام مأموریت هم میسر نمیشد.
بله.
عرض کنم به شما تیم ترور مرکب بود از این ناصر تقی‌پور به روایت او و عسکری به ترتیب کشته شدن شما رو عرض کردم.
بله.
خوبی هم که میره در جنوب، او هم در جنوب تبدیل به ورق عباسی وقتی میخواد بیاد بالا ترتیبی میشود که چیچی تلش بخوردن به چیه بتونی و بگن این تا اینجوری
تصادفی مرده.
تصادفی که بله مرد. اونم اینجوری از اینا. عرض کنم به شما به خلاف ترورهای جاهای دیگه در این ترور اسلحه رو از سفارت گرفته تحویل این دو نفر داده شده. ایران رابطه با سفارت که تیم دوم ترور رو سرپرستی میکرده همین آقای حمید احمدی نژاد است که الان شهردار تهران است و صلاحیت او برای ریاست جمهوری بر ایران به تصویب شورای
نگهبان
رسیده است.
بله.
از اسلحه رو احمدی نژاد میگیره و به اینها تحویل میده. احمدی نژاد با پاسپورت دیپلماتیک میره عنوان سفارت، عنوان عضو اون مأموریت برای سیاسی.
بله.
فاتیک. اما این دو نفر از امارات پرواز میکنن با گذرنامه قلابی اروپایی. میرن به اون ویان. عرض کنم اون روزی که قرار بوده به اصطلاح اون روزی که امکان پیدا میشود که اینا وارد محل بشوند، درب اون محل رو یکی از اعضای هیئت به اسم مصطفی باز میکنه. اینا وارد میشوند در جا اول به طرف قاسم نور شریک میکنن به ترتیبی که او دیگه فرصت پیدا میکنه که حتی از جاش تکون بخوره. اون دوتای دیگه از جا بلند میشوند ولی خب به طرف اونا هم شریک میشوند، اونا هم کشته میشوند. چون هوا به اصطلاح کمی فضای اتاق اینا خیلی روشن نبوده، یکی از اعضای هیئت هم زخمی می شود که میبرن مریض خونه، از اونجا هم میره سفارت و از اونجا هم فرستاده می شود به ایران.
بله.
پس ماجرا به این ترتیب انجام میشه. قبل از اینکه اینها بیاین به اروپا ترتیب اینطور بوده که بعد از تصویب قتل توسط دستگاه رهبر یعنی آقای خامنه ای ابلاغ انجام از طریق آقای رفسنجانی هم انجام می گرفته که رئیس جمهور بوده.
بله.
خب هم به دو لحاظ، یک به لحاظ این که خب سفارت اینا خب جز قوه مجریه هست دیگه.
بله.
و در طریق اونا عمل می شده، یکی به این لحاظ، یکی به لحاظ این که هنوز این بابا که خواست آقای رهبر یعنی اطلاعات دفتر رهبری تشکیل نشده بوده و با واکوینا هم تحت مثلا ریاست جمهوری و قوه مجریه بودن.
بله.
پس بعد از تصویر از طریق آقای رفسنجانی به سپاه ابلاغ می شود، سپاه فرماندهش که بوده آقای محسن رضایی، آقای محسن رضایی به فرمانده سپاه قدس ابلاغ میکنه و از طریق او ابلاغ میشود به حاج غفور. حاج غفور به اصطلاح سرپرست کل تشکیل داشته،
یعنی سرپرست کل این عملیات.
آره، هر دو هم هیئت به اصطلاح مذاکره کننده که در واقع دام بوده.
بله.
و هم این هیئت دو گروه ترور که مأمور اجرای عملیات بودن. اون چی که تازگی داره اون اعضای اون هیئت اینا قبلا شناخته بودن.
بله.
که این افراد تروریست کیا بودن نه این معلوم نبود، حالا معلوم شد. عرض کنم که ترتیب کارم اون توی سازمان ترور که ما در میکنوس هم ارائه دادیم.
بله.
همین بود و این شهادت کاملا منطبق بود با اون سازماندهی سازمان ترور در زمانی که ترور در دولت بود، دولت تروریست بود که از طریق دستگاه‌های دولتی انجام می‌گرفت، وزارت خارجه، صدا و سیما، عرض کنم سواباک، سپاه اینا. حالا که در به اصطلاح سازماندهی رو تغییر دادن، حالا می‌توانن ترور کنن منهای احتیاج به یا بگیم به حداقل احتیاج به دستگاه‌های دولتی.
بله.
خب این آقای پیلز عضو مجلس اتریش.
بله.
آقای پیتر، دکتر پیتر پیلز، ایشون عضو از رهبران سبزها هستن و عضو کمیسیون امنیت مجلس هست و از اون زمان ترور تو در پی تحقیق راجع به این ترور بوده تا امروز.
بله.
نتیجه این که او تا این مد به آلمانی ترجمه شود و در اختیار او قرار بگیرد، او اصرار داشت که مطلبی راجع به این گفته نشود، اینکه به این زمان افتاد مقدارش علتش این بود که او هم نگران تهدیدهایی بود که جانی بود برای خود و کسانی که در اون ویان به کار پرداختن و همین که میخواست که مانع از این میشود که قبل از این کامل شدن تحقیق او بتوانند، چون آقا اتریش هم تو این قضیه نقش داشته دیگه، برای اینکه در اون جلسه توجیه که 6 نفر شرکت داشتن مذاکره کنندگان و ترور کنندگان، اونجا همین یارو حاج غفور در جواب احمدی نژاد میگه اگر مشکل پیش آمد چجوری باید از اونجا از مخمصه بیرون رفت، میگوید ترتیبات داده شده هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.
بله.
در واقع متهم میکنه
حکومت اتریش رو.
اتریش رو در عمل هم خب دیدیم که حکومت اتریش قاتلا رو بدرقه کرد تا فرودگاه به ایران برگردوند.
بله.
پس این برای اینکه این واکنش های مانع کار نشود، این که این کار در به اصطلاح غیر علنی انجام گرفت تا وقتی که او آمد در ورسای پیش من روز جمعه گذشته و در اینجا با اون شاهد به مدت 2 ساعت سوال جواب کرد و با مدارکی که خود داشت این سوالات رو سنجید و به اصطلاح به طور کامل مطمئن شد که سوالات دقیق هستن و اینکه نکات تازه‌شو به اصطلاح جدا کرد. اون تلویزیون هم که آورده بود با من یک مصاحبه کرد که دیشب پخش کرده در تلویزیون اتریش و ایشون دیروز در کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داده و خطاب به جامعه اروپایی و اتحادیه اروپایی گفته است که شما جامعه اروپایی نمیتوانید نادیده بگیرید، چشم ببندید بر نقش این آدم ها، بر ترور ها و تجاوزات روزمره که اینها میکنن به حقوق انسان، حقوق انسان مردم ایران و دیگران. بعد هم بگید که این آقا عملگراست. بله. و گفته است که این مسئله رو به دادگاه ارجاع میده تا مورد تعقیب قضایی این آقایان آمران و ماموران اجرای حکم ترور به اصطلاح تعقیب قضایی قرار بگیرند.
بله.
پس این ماجرای به این ترتیب یک قتلی بخشهایی از اون که معلوم نبود، روشن نبود بر اطلاعات قبلی، حالا از زمان کسی که خود مجری این ترورها بوده بر ایرانیان و غیر ایرانیان شناخته می شود.
بله.
حالا به مهمنا بر موقع یاد می آورم که تازگی آقای گنجی مدنی رو منتشر کرده و در اونجا تصریح می کند که این قتل ها ترور ها همه به دستور آقای رهبر انجام گرفته هند، یعنی آقای خامنه ای.
درسته.
اطلاع برای شنوندگان شما، البته با این تفصیل شما اولین هستید که می شنوید چون با اختصار به رادیوی RFI که به زبان فارسی منتشر میکنه برنامه گفتم او هم امشب باید پخش کنه.
بله.
بله، حالا میریم سر وقت بحث خودمون به مناسبت، البته این مناسبتش عمومی است، ولی خب مثال هایی که ما الان به کار میبریم مربوط میشود به این انتخابات قلابی رسوا.
آنچه خب درستش که به دلایلی که فرمودین این اعلام این خبر و این اطلاعات به تأخیر افتاد، ولی همزبانیش با این رد صلاحیت های شورای نگهبان و حکم حکومتی آقای خامنه ای این حرفا بسیار جالبه دیگه که شورای
نگهبان
خیلی پیمابقه شد، یعنی
بله این در زمان مناسبی انتشار پیدا کرد. البته اون وقت که اون شاهد آمد و این چیزها رو نوشت و من از او گفت من و گفت خواستم از او که به صورت کتبی بنویسد دقیق سوالها رو یکی دقیق جواب بدهد، هنوز آقای رفسنجانی نامزد ریاست جمهوری هم نشده بود.
بله.
معلوم هم نبود که بشود، صحبت اصلا نامزد شدنش هم نبود. بنابراین در واقع ربطی به این که آقای رفسنجانی نامزد می شود اینا نداشت. چی بوده که به این ترتیبی که گفتم در این مورد خودش تحقیق قرار می گیره، از ایران بیرون فرار می کنه و حالا که در خارج کشور واقع شده فرصت رو محترم می شمارد برای این که حسیلیت اون پولیست رو به عمل در بیاورد.
بله.
جهت یه عبرت آموزی است برای کسانی که در این گونه جنایت ها شرکت میکنن، عرض میکنم اینطور که این دوستو میگفت اون به تقیپور
بله
خانه آلمانی مسلط بوده. زبان انگلیسی مسلط بوده، طالبانی رو میدانسته و همچه آدمی با این مشخصات پرسیدنیست چجوری رفته در کار ترور شرکت کرده. اینه که این سوال رو هر ایرانی از خود بکند متوجه میشه که نه، آدم ها معصوم نیستن. همچه نیست که یه آدم های بیلوز گیر میارم میگن شما برو این کارها رو بکن. یک موقعیت هایی فراهم میکنن، آدم ها رو در اون موقعیت ها قرار میدهن تا او بتونه بتوانه این مثلا برود و این جنایت ها رو بکنه. بعدم البته حجمشون بکنه. حجمشون میکنن اونایی که دیگه میبینن که این غلط پیدا میکنن. ولی خب این آقای احمدی نژاد الان تشریف دارند و سردار تهران هم هست.
بله، بله. دقیقا آقای بنشد. آقای بنشد در رابطه با مسائل مربوط به ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری، مسائل خیلی گوناگونی وجود داره. من فکر کردم شاید بد نباشه وقتی دنباله خواسته ها رو که با هم صحبت میکنیم در اون چارچوب این مسائل رو مطلب فهمیدن توضیح بدین. اطلاعاتون بدین. خب پس به این ترتیب با اجازه دنباله اون بحث در رابطه با فکر جمعی جبار رو ادامه بدیم و اگه خاطر مبارک باشه فرمودین که 15 خواسته داره
بس.
یا شما 15 خواسته براش پیدا کردین تا به حال که ما در مورد 6 تا از این خواسته ها شما صحبت کردیم. من اجازه میخوام که باز برای یادآوری شنوندگانمون این 6 تا رو بیان کنم. خواسته اول فرمودین که زن گمان است و از علم خالی است و مجازی است. خواسته دوم این که همه این فکرهای جمعی جبار دلیل فکر در بیرون اون قرار داره.
بله، یعنی درستش در خودش در بیرون شد.
بله. خواسته سوم فرمودین که از خودشون هستی ندارن اینا. فرمودین که همشون مثلا به عنوان مثال از قول آقای میگویند است.
بله.
بله. و خواسته چهارم تجربه پذیر نیستن.
بله.
خواسته پنجم بر پایه تضاد ساخته میشن. و خواسته ششم این بودی که همواره القایی و خشونتگرا هستن.
بله.
من اگه ممکنه خواهش کنم که دنباله اون تماس بگیرید.
خواسته هفتم فکرهای جمعی جبار هست که مبهم هست و همواره با سانسور همراه هست. یعنی یک فکری که القا میکنن برای اینکه چون و چرا پیش نیاد که معلوم میشه که این چی هست، اولا خود اون فکر در قالب ابهام عرضه میشه، ثانیا یک سانسور کامل برقرار میکنن که کسی در صدد این بر نیاد مبهم رو روشن کنه.
بله.
و نتوان این کار بکنه. مثلا اسلام ناب محمدی که از اون زمانی که این آقای خمینی ناب محمدی رو ترک فرموده تا امروز احدی نفهمیده که این اسلام ناب محمدی چیست، اصلاحات چیست. این هم همینطور اخیراً دیدم آقای احمدی نژاد اصولگرایی رو تعریف کرده. گفته اصولگرایی یعنی و تکلیف و وظیفه گرایی. خب ازش بپرسی خب وظیفه چیه باید بود به گرایی انسان؟ ولی خب یک روشنی داره، معلومه که توی این اصولگرایی حق بود ندارد. این همون دین قدرت است. در اون قدرت حقی وجود ندارد، تکلیف. آدمیان همه مکلفن. کسی صاحب حقی نیست.
بله.
طبیعتاً تکلیف هم عمل به حق نیست، عمل به حکم است، حکم آقای رهبر. از اصولگرایی شود حالا بازش کنیم میشه اینجورا، ولی خب منهایی باز کنیم میشه همین تازه که روشن بشه میشه عمل به تکلیف. اصولگرایی مساوی می شود عمل به احکام سلونه امر و نهی آقای رهبر.
بله.
به این ترتیب شما اصولگرایی رو معنا کنید که استالینیست ها همه اصولگرا بودن، عرض کنم طرفداران هیتلر همه اصولگرا بودن، طرفداران موسولینی همه اصولگرا بودن، طرفداران هر مستبدی اصولگرا هستن، پهلویچی ها همه اصولگرا هستن، برای که اونا هم به تکلیف عمل میکنن دیگه. تکلیف هم چیه؟ امر آقای رهبر به هر کی شد شاه شد او چو فرمان یزدان چو فرمان شاه شما شاه مستر دیم و امید بود دیگه در تاریخ ایران.
بله من
مستر دیم و امید عرض کنم به شما. حالا اگر شد این آقای فقیه خوب می شود تکلیف ساعت از این می شود. این ترتیب در واقع این حرف این آقای احمدی نژاد حالا شعور داشته از روی شعور گفته یا نادانسته خیال کرده وقتی گفت تکلیف حرف مهمی زده یا خوشایند اصولگرایی ها حرف زده از نادانسته گفته، در واقع این همون روشنش کنیم قاعده اصلی قدرت هست. در قدرت یه آمر وجود داره، بقیه هم باید مطیع باشن، تکلیفی هم جز اطاعت ندارن.
بله.
یا مثلا حالا مثال دیگه بزنیم در باب همین مسئله ابهام. اخیرا دیدم دانشجویان سمنهایی از این دانشجویان یه متنی انتشار دادن که چون آلترناتیو نیست پس، حالا پس چون آلترناتیو نیست یعنی چیه؟ چون آلترناتیو نیست حرف مبهمیه، چجوری میشه که آلترناتیو باشه یا آلترناتیو نباشه؟ آلترناتیو چیست که نیست؟ معلوم نیست، حرف مبهمه. چرا این حرف مبهمه میسازه؟ برای اینکه یک فکر جمعی رو القا کند که چون آلترناتیوی نیست. این قبلا هم در مورد آقای همین دور دوم انتخابات آقای خاتمی ساختن.
بله بله.
که چون آلترناتیوی نیست چاره جز رفتن و رأی دادن به آقای خاتمی نیست.
بله.
و حالا هم همینه میسازه که ما چون آلترناتیوی نیست حالا برویم توی رژیم به کی میشود رأی داد. و یه خب جونم خیلی روشن بکن حرفت، این مبهم حرف نزن، این همون مدار بد و بدتر است. باید برگردانی، جرأت نداری دیگه، از اون بس اون پتش افتاده رو آب، نمیخوای بگی بد و بدتر در محیطای دانشجویی دیگه پسند مورد پسند نیست، این کسی فریب نمیخوره. آمدی میگی چون آلترناتیو نیست برگردیم به اون همون مدار بد و بدتر و توی رژیم ببینیم بد که بدتر که به بد رای بدیم از ترس بدتر. خب همه که باز کنی میشه این بلا آلترناتیو یعنی اون چیزی که مردم ایران با رفتار سیاسی خودشون به اون واقعیت میبخشن. بلا هیچ جای دنیا آلترناتیوی نیست. زن تو امریکا آلترناتیو چیه؟ آلترناتیو آقای بود وقت انتخاباته، اگر مردم رأی دادن به رقیب ایشون که ندادن اون میشد آلترناتیو. بله؟
بله.
اون ندادن رأی، الان این آقا حکومت میکنه، اون حزب دموکرات هم تو مجلس بعضی موارد مخالفه موافقت میکنه، بعضی اموری هم میگه نه موافق نیستن. حد اکثر آلترناتیو خصوصا وقتی رژیم استبدادی نقش اول رو در پیدایش اون مردم هم که قام میکنن، از زمانی که میگن این رژیم رو یعنی خواهیم و یک نظام دیگری با مشخصات دیگری می‌خواهیم. وقتی این حرف وقتی مردم زدن، آدم‌هایی که در اون نظام جدید می‌توانند خدمتگزار مردم بشوند می‌شوند آلترناتیو. همینطوره؟
دقیقاً بله.
اگر منهای این آلترناتیو جای دنیا نیست. از شما یا از راه نادانی این حرف میزنید یا میدانید و مبهم میگویید. برای اینکه اگر شما میبینید آلترناتیو نیست، پس باید بیشتر از همه پیش قدم بشوید در اینکه مردم ایران با تحریم انتخابات اون آلترناتیو رو خلق کنن، لااقل زمینش رو ایجاد کنن. به محضی که این کار کردن بینن ای داد و بیداد، این همه آدم های مردم سالار در خدمت اونها بوده، اونا چون در اون مدار بسته بد و بدتر زندانی بودن نمیتونستن از اون حصار زندان بیرون رو ببینن.
بله دقیقه.
خب حالا این فرصت اجتماع کن پیش نمی آمد، که میدانست که برای اونم سال روز تولد مصدق 1000 نفر جمع میشن. جمع شده؟ پس آلترناتیو نیست یک دروغ بی‌مزه‌ای در خطرناک است، خصوص برای جوان. آلترناتیو هر جامعه است برای ساختن فرداش. آخه تو دانشجو که میگه آلترناتیو نیست، از خودت هم غافلی؟ هیچ نقشی به خودت نمیخوای بدی؟ جوان تعریفش این است، جوان بخشی از جامعه است به تحول رو سازمان میده، برای اینکه جامعه فردا که محل زندگی اوست از پیش آماده بشود تحول در اون سو عمل درآید. و شما از خود به عنوان جوان و نقش خود قابلی، بعدم با این غفلت میگی آلترناتیو نیست، یعنی من نیستم. برای همین که حرف مبهم بیمزه بسازی، اقلا بگو که هستی، جوانی تو، بلند شو بگو آقا من هستم. برمی داریم این نیستی که من نیستم. اقلا خودت یه قاق هم حساب نمی کنی. بله
حالا اینسان متاسفانه آلترنتیو رو اکثرا در فرم رهبری نگاه میکنن.
خب میگم که چون مبهمگویی و مبهم گفتن و شنیدن مرسوم شده،
بله.
و قدرت هم هدف هست،
بله.
دار میکنن دستجاتی که با هم سر قدرت دعوا دارن یکی آلترنتیو دیگری. اما یک جامعه دارید شما استبدادی، میخواد از استبداد بره بیرون، از اول باید این جامعه تکلیف شه، معین کنه با استبداد. بگه آقا من توی استبداد رو نمیخوام، توی آزادی رو میخوام. دفعه پیش هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم، تا این جامعه فرهنگ آزادی پیدا نکنه، هر روز از این گونه فکرهای جمعی جبار براش میسازن، سرش اینقدر گرم میکنن، ترسو نیستیش رو میبرن. یه وقت به خود بیاد که میبینه مثل این کشورهای افریقایی پستونیست تمام منابعشو بردن، یک جامعه بزرگی مونده گرسنه، دستم به جای بند نیست.
بله
بله. پس ما در موقعیت فرانسه و امریکا، تازه گفتم در اونجا هم آلترناتیو از زمانی معنا پیدا میکنه که جامعه یک اراده ابراز میکنه. مثلا حالا تو آلمان انتخابات بود، همون روز که ما در آلمان بودیم،
بله.
انتخابات یه استان مهم تعیین کننده بود، در اونجا مردم اون رای دادن به مخالفین این حکومت که الان هست. خب به این ترتیب یه اراده ابراز کردن و حکومت گفت که یک سال انتخابات رو جلو میاندازه به لحاظی که آلترناتیو محل پیدا کرده، به لحاظ اون اراده که جامعه ابراز کرده. و اگر این ابراز نمی کرد اون یا اون حکومت طرف دارای او رأی میداد، آلترناتیو محل نداشت که او بیا بگه من انتخابات رو پاییز آینده می کنم. در اصل به جامعه هایی که استبدادی هستن، شما میخوای اصلا از استبداد بری بیرون. تو اینجا در اینجا آلترناتیو اول اون جامعه است که میخواد بره بیرون. تازه دومی میخواد در اون جامعه جدید جامعه رو چی کنه؟ در مردم بهتره کنه. دو تا آلترناتیو اینجا. دومی رو هم اولی باید خلق کنه. نه اینکه افرادش هستن، اما زمینه اون عمومی رو جامعه هست که باید فراهم کنه. مثلا در ایران انقلاب کرد، یک رژیم رو برد، بله؟
بله.
برای یک آلترناتیو جدیدی محل ایجاد کرد. حالا هم همینه. شما میخوای از استبداد بری بیرون، جوان هم تشریف داری و میگویی که آلترناتیو نیست. من از خود میپرسم از تو برمان جوان اصلا وجود نداری؟ هیچ آینده ای غیر از این رژیم و این تاریک حصار تاریک بدبختر نمیبینی؟ بله. از کنم به شما خواسته هشتم این است که هر فکر جمعی جباری سلسله مراتب سازه و تبعیض برقرار کننده تبعیض هاست. مثلا الان این شورای قضایی دهبان برداشته و از نامزدهایی که حالا چند تعداد بوده الان من یادم نیست چند صدتا بیشتر بوده.
هزار خورده آقا.
هزار خورده بسیار. هزار خورده. از هزار خورده گفته 6 نفر صلاحیت دارن. درست؟
بله.
بله. بس یک ترهیزی قائل شده برای این 6 نفر به زیان اون 994 نفر. فرض کنیم هزار تا بوده. حالا تنها تعویض نیست. بعد آقای رهبر آمده گفته است به این شورا حکم حکومتی داده که شما در باب آقای معین و آقای علیزاده تجدید نظر کنید. اون شورا هم گفته که بنابر حکمی که شما فرمودید ما این دو سال هم گفتیم صلاحیت رو ترکیم. یه تعویض جدید این آقای رهبر مقرر فرمودن. خب چرا این دوتا امتیازی بعد بقیه داشتن؟ آیا ایشون که اون 994 تای دیگر رو دوتای دیگر رو میشناختن مطمئن بودن ایش کدوم صلاحیت ندارن؟ چه قاعده این تعویض در حق این دوتا قائل شدن؟ این دوتا تعویض. حالا آقای معین قبلا گفته بوده، پرسیده بودن از اون که شما این حکم حکومتی آقای رهبر رو قبول داری عمل میکنی؟ گفته خیر. حالا اول کاره. اگر قبول بکند میشه بی اعتبار. یعنی اون معین اون دانشجو هم که گروهی از دانشجویان هم که فکر میکردن باید به این رأی بدن بهتر از اینی که باید دیگه بشون و کمتر بد از دیگران، اونا هم میبینن که خب این آقا اون حالا آقای خاتمی مدتی در ریاست جمهوری بود و زیر حرفای فرمایشات مبارکشون زد، اما این آقا لدل ورود جا میزنه. قبلا یه توجیه براش درست کردن در ظرف همین دیروز امروز که نه این جز چون اونا منصوبه ایشون هستن و اعضای شورای دهبان منصوبه ایشون هستن این حکم حکومتی به شما نیست. ولی حالا امروز شورای نگهبان خیال اونا راحت کرد گفت چون شما حکم فرمودید ما هم من کردیم، یعنی حکم حکومتی واقعش هم همینه. حالا چجوری بیاد با حکم حکومتی ایشون در انتخابات شرکت بکنه بعدم بگه که من حکومتی عمل نخواهم کرد با فرموده از همین حالا نکنیم. بعد اگر بکند بره نامزد بشود مشکل رو داره. حالا البته اگر نپذیره و نامزد نشود یه اعتبار و حیثیت مهمی به دست می آورد.
البته ایشون تنها نیستن آقای مجتبی، دوستانشون هم همه تو همین خط رفتن دیگه. این مطالبی که این یکی دو روز از دیروز تا الان میگن برخلاف همه شعارهاییش که تا پریروز میدادن.
خب میگم دیگه، میگم اگر تسلیم شد و باب شرکت کرد که خب خیال همه رو راحت میکنه، اونهایی هم که فکر میکردن که ساره نیست و از ترس بدتر باید رفت رای داد، میفهمن به اینکه خود رو نمیشه باید به دروغ قانع کرد، باید پیوست به یک جمعیت جامعه بزرگی و در تحریم شرکت کرد تا دنیا بداند یه ملت زنده ای وجود داره. خب این که یه قیم براش معین کنن، بعد اون آقای رهبر خب آقا تو چه کاره ای که دخالت میکنی؟ اگر طبق قانون است یا طبق قانونی عمل کردن، شما چرا به نفع دو نفر مداخله میکنید؟ تبعیض سوم، اگر نه قانونی عمل نکردن، اینا چرا شورای نگهبان هم؟ چرا اینا تغییر ندادید؟ پس دروغگویی؟ حالا اون این 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 تبعیضی که این ستا تبعیضی که در همین دیروز تا امروز واقع شده، برید به که اسلام ولایت فقیه چیست؟ تمام اون اسلام هایی که این آقای خمینی شمرده بود لیبرال و نسبت اونها نه تنها تبعیض موقع برتر داره، بلکه اصلا اونها رو به کلی میگید آب رسومه باطل. و همینطور تمام فکرهای جمعی جباری که ساخته میشوند تمامشون تبعیض آمیزن، تمامشون هم سلسله مراتب درست میکنن، خودی غیر خودی، مکتبی غیر مکتبی، انقلابی غیر انقلابی، ضد انقلابی، همینجا میشه. عرض کنم که این هم خواسته
هشتم بود.
نهم که نه.
نه خیلی این هشتم بود، حالا نهم بود.
خواسته نهم.
بله.
تمام این عرض کنم که فکرهای جمعی جبار در تضاد ساخته می شوند که قبلا گفتیم، و هدفشون ضدیت کردن است و ضد رو حذف کردن. اگر شما دقت بکنید تمام این اجتماعاتی که زورمدارها تشکیل می دهند بر ضد یک کسی تا بر ضد دسته ای، درایه اینا هیچ وقت تشکیل نمی دهند. مثلا حالا جلسه اجتماع ترتیب دادن برای بزرگداشت مصدق، البته محتاج بزرگداشت هم نیست، در واقع یک نوع جامعه جهت عمومیش میخواسته بیان کنه، فرصت محسن هم شما بله؟
بله.
خب این برایه، اما اگر شما میخواستی به اصطلاح یه فکر جمعی جبار القا کنی، ناچار بودی بسیج کنی بر ضده و اصرار به ورزی بر حضبه، مثل این که در این مدتی که در این نامنویسی انتخابات بود و قبل از انتخابات بود در نزد اصولگراها گفتن دود سفید که میاد بیرون و همه جا شد دستای پاپ، تا واقعا هم نه از اون تقلید کردن دیگه، برایت خون فقیه تقلید از همون دست چیز پاپ منطقه دستا تحول کرده، اینا در همون قرون وسطا مونده.
بله.
پاپ مثلا تجسم و تسلیس و خدای مجسم است و معصوم است و همه مال اون دوره قرون وسطا شده، سفید میره بیرون اون یکی معیم میشه برمان پاپ و برده. حالا پاپ میخوام معین کنن، یعنی نامزد ریاست جمهوری. خب از ابتدا بنابر چه بوده؟ حضر، یعنی یک شورای هماهنگی درست کردن که کار رو این بود که یکی رو نگه داره بقیه هم چی کنه؟ حضر کنه. قبل از اینکه آقای محترم انتخابات یعنی که قبول و رد در دست مردم است، هر سر کاره بشینیم اونجا بگید باشید این باشید. حالا میگیم که اینا میخواستن یه نامزد باشن.
اجماع میخواستن.
آره اجماع باشه. میگن اصولگرا دیگه. آخه اصولگرا که نمیشه با هم اختلاف کنه که. اصول جای اختلاف نداره. رو جای اختلاف داره. آقایان اصولگرا بودن. همه هم که عمل به تکلیف باید میکردن چیز محلی برای اختلاف نمیمونه. اینا چرا اختلاف کردن؟ این خوب نیست، باید به اجماع رسید. خب قبول. فرض کنیم اینجا برای این شورا برای این بوده که به اجماع برسن، یعنی در یک نفر همه موافق بشن. خب در اون یک نفر که موافقت نشد، حالا شد به هز. بسید بکار به هز. آقای رضایی گفت که اون خوشبختانه من در لیست ترور نیستم، ولی امروز معلوم شد خیلی در لیست ترور هستن. از کنم به شما، یعنی بقیه هستن. آقای ولایتی آمد گفت این آقای لاریجانی، این آقای احمدی اش نبود، ولی خب اون تصدیل که در عرض کردم، کسانی که در حکومت دولت بودن و تدارک ترورهای پاریس و میکنوس رو دیدن کردن، تدارک کردن، اینها این آقایان بودن که ویاز اینها نبوده، از اونا رو لو داد. عرض کنم به شما آقای رفسنجانی آمد گفت که چون آدم نبود من آمدم.
بله سبم کردن که شاید یکیشون آدم بشه، نشد.
یعنی همه هر کدومشون در مقام به اصطلاح اثبات خود جریب چی کرد؟ نفی و حض و ترد کرد.
بله
خاصه هر فکر دمی جباره باید این فکر رو ایجاد بکنه که گویا کسی نیست، اصلا کشور داره در خطر است و از بیرون در خطر است، بحران است، اون بحران و و و و و کسی هم که مرد این میدان باشد نیست، جان که اصلا قاذورات هم اصلا باید بیان. تمام فکرهای جمعی جبار اینجوری است.
بله
بله حالا هم الان از حالا مشغولن برای تا 27 باز بنابر حذف ها که به این دلیل او رو به اون دلیل رو به اون دلیل عرض کنن که وقتی اون روز میرسه بلکه این اقبال بیاره یا اون اقبال بیاره که در اون عده شرکت کننده در دادن رای بیشتر بیاره. حالا ملاوی ملاوی ساختگی پاستگی هم از جه شد بقیره یکی رو بیارم بیرون. عرض کنم به شما ترس هم که ایجاد میکنن همیشه ترس از یک ضده. من یک ضد دیگه رو باید بتراشم و از او چه کنم؟ بترسانم. و این ترس هایی که میسازند و این حرف هایی که میکنند همه اینها برای این است که مردم رو غافل کنن از یک چیز مهمتری. و الان توی همین مردم سرگرم اینان دیگه، کی تایید صلاحیت شد و کی نشد و حالا اینا که شدن کی میرود و کی میماند. و اما این مردم آیا هیچ به یاد این هستن که بالاخره صاحب حق اونا بودن؟ گویا رئیس جمهور کسی است که نمایندگی میکند از حاکمیت اونها. خب این حاکمیت اونها چی شد؟ آخه این آزادی نامزد شدن چی شد؟ حالا در مقام به اصطلاح مقایسه عرض میکنم که بیاد میارم برای حصل امروز تا شما اون روز با ما در کار بودید و میدیدید. این نامزدی که من بودم از اول انتخابات تا آخر انتخابات راجه به یک نفر از نامزد 124 نامزد دیگر نه حرف زدم راجه به شخص او و نه راجه به برنامه او. و اون چه گفتم راجع بود به اصول راهنمای انقلاب ایران و خطاب به مردم ایران. اگر شما انقلاب رو برای آزادی کردید، برای استقلال کردید، برای رشد و ترقی کردید و برای اسلام به مثابه بیان آزادی و پیام معنویت کردید، به رأی بدید به نامزدی که من هستم. اما حالا الان از اون زمان گذشته رو بغل این آقا آمده میگوید چون آدم نبود من آمده هنوز تشریف نیاورده بقیه رکت آدم نبودن اون آقای کروبی هم برداشت یک نامه به این آقا نوشت آقا یاد درسته که مثل که تو وقتی که تشریف میبردی از مقام ریاست جمهوری ایران با یک کشور اروپایی هم ارتباط نداشت البته جرات نکرده بگه به مناسبت محکومیت در دادگاه میکنست که از جمله کسانی که به عنوان آمران بودند آقاست و رفیق ایشون آقای خامنه ای رفیق و رقیق حس کنم به شما این هم خواسته نهم
آقای رئیس عزیزه فهم من اینجا یه چیزی رو شما سوال بکنم این تو دلم مونده باید بگم وقتی که
حرف تو دل نگرم
نداره نه واقعا این سواله من میدونم که ممکنه وزیر سمیان الان ما خوشش نیاد از این حرف اما وقتی این آقایون هر کاری دلشون بخواد میکنن مثلا از هزار و خورده نفر علاوه بر این همه بحثا و مسائلی که بوده چنان دهنکجی میکنه شورای نگهبان یعنی در واقع آقای خامنه ای و دیگران به مردم تحقیرآمیز شش نفر رو که اون شش نفری هم که خودشون میخوان اعلام میکنن
بعد یا ایرانگیتی هم یا تروریست
دقیقا و بعد آقای رهبر اونجوری حکم حکومتی میده برای اینکه آقای حداد عادل فلان بکنه یه خواهش میکنه یا و بعد مردم یا بخش قابل توجهی ظاهرا اینجوری که خبر میاد یا من اینجا میبینم میشنوم در این گرفتار این بحث هستن که حالا با آقای رفسنجانی باز رای بدین یا با آقای کروبی باز رای بدین اگر ندیم احمدی نژاد میاد یا فلان میاد خب آدم خودشو بذاره جای آقای خامنه یا آقای رفسنجانی و بقیه این دوستان چرا نباید اینجوری عمل بکنن وقتی مردم به عنوان صغیر به عنوان یک کسی که جامعه‌ای که تحقیر میشن ولی به باز در گرفتار مسائل روزمره‌شون هستن چرا نباید اون آقای این کارو بکنن از جایگاه قدرتشون
فرض کنم که بعد از قواعد قدرت یکی همینه که تحقیر بکن و حکومت کن برای اینکه تحقیر شونده این در خود دارای مقابله با تحقیر کننده رو نمیبینن
بله
استعمارگرها دیگه من چجوری حاکم شدن بر کشورهای سمره از راه تحقیر وضعیتی در اونها درست کردن که یعنی روحیه‌ای در اونها درست کردن که اینها فکر این که میشود علیه استعمارگر برخواست دماغشون خطور نکنن یاد میارم اون داستان معروف رو در تاریخ ایران گوید که این چیزا به اصطلاح رفتن جنگ ایرانی ها
بله.
رفتن جنگ سه سال جنگ طول کشید در غیبت اونها بردگان اونها با همسرهای اونها آمیزش کردن وقتی برگشتن خب اونها حاضر نبودن که این موقعیتی که به دست آورده بودن رها کنن
بله.
آماده شدن که با این اونی که حالا برگشته مخاطر یا سر زندگی و زن و بچه این رو بجنگن شمشیر کشیدن اون بار شمشیر کشید این فرماندهشون گفت نه 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 شمشیراتون غلاب کنید شلاغاتون رو بکشید بیرون شلاغا که بیرون کشیدن اون برده ها یاد آوردن اون بردگیشون رو دوران تحقیر شد اثر تحقیر این است از این جهت است که در قرآن اکیدن ممنوع میکند اینکه من میگم اینها ضد اسلامن هوایی نمیگن تحقیر رو میگوید حتی اگر شما خطاب به پیامبر میگوید اگر کسی یک کار کسی که از دسترنج خود نان میخورد تحقیر کند خداوند او را هرگز نخواهد بخشید و چقدر در مب میگه اصلا میگه فرعون کی بود در معرفی فرعون شد اون کسی مردم رو ذلیل میکرد و تحقیر میکرد تا بر اونها حکومت کنه فرعونیت در تعریف قرآن
بله
یا خب میگوید در معرفی شاهان میگوید الملوک اذا دخلوا قریتن افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله. قلوب پادشاهان به هر جا وارد بشوند مردم اونجا رو مردم با عزت رو ذلیل میکنن و ذلیل ها رو به قدرت میمشونن. کارشون نظام قدرت نظام تحقیره، تحقیر انسان سود قدرت. تا کمی دورتر ها در مورد اینکه چگونه انسان حالت میشود میرسیدیم به همین خواسته برای که حالا شما گفتید حل کردن. حالا خصوص این جامعه جوان است که الان من خطاب به اونها گفتم اگر شما وجود ندارید چرا میپذیرید این تحقیر رو؟ خود خیشتن رو تحقیر میکنید تا جایی که مثلی که اصلا وجود ندارید، اصلا برای خود یه پشیزی وجود قائل نیستید. اگر شما پذیرفتی تحقیر خود تحقیر کنندم شما رو تحقیر میکنم. با حال اینکه اونی که تحقیر میکند تا در خود احساس حقارت نکند نمیتونه تحقیر کنه. و شما که تحقیر میشوید از تحقیر کننده نترسید، او هم بیشتر میترسد که میترساند. اگر سه برابر اون چیزی که ترسی که میخواد ایجاد کنه خود نترسد، قطعا ترسی رو نمیتونه ایجاد کنه، اصلا احتیاج هم نداره که ایجاد کنه. اگر خود رو حقیر نبیند نیازی به تحقیر ندارد. به وقتی این زاهدی آمد به خونه ما،
بله
عادتش این بود کله رو بالا میگرفت به سلام که میکردیم اصلا پای نگاه هم نمیکرد دیدیم چی بهش جواب سلام داد که اصلا جواب سلام هم داده.
درسته منظورتون آقای شبهبود زاهدیه؟
بله
بله.
زمان مصدق بود.
بله
من وزیر کشور من به برادر بزرگم و خدا رحمتش
خدا بیامون
گفتم به این که این چرا اینجوری میکنه؟ دو آقا این یه قضاق بیسوادیه، به این علم و تاکه نداره که دور باشه که همین قیافه گرفتن هست. اینم از دست بده خود شما میشین اونجا میگه آقا فلان چی شد؟ اونم که بلد نیست. بشه قضیه ناصرالدین شاه به رفت اون مدرسه دارالفنون افتتاح کنه، از یک دانشجوی گفت که بلژیک پایتخت کجاست؟ هم گفت که قربون این بلژیک کشور است و پایتخت هم بروکسل است. از اینجا خیلی عصبانی بیرون آمد، تو اینجا رو ببندید، اینا از اینجا اینا که از اینجا فارغ و تحصیل می شوند دیگه از من و شما فرمان نخواهند. بله اینا مثالهایی آوردم که شنوندگان شما خوب توجه بکنن. کسی که تحقیر می کند خود رو در درون حقیر می داند، الان نیازی نداره به تحقیر کردن. خب مصدق کسی رو تحقیر کرد؟ نه. خطاب اون مردم هم می گفت من خدمتگزار شما هستم. فاطمی کسی رو تحقیر کرد؟ نه. اما این آقایان شب و روز کارشون تحقیره. حالا اینکه قدرت بدون تحقیر چجوری مردم بپذیرن از یک واقعا این مردم خیلی 70 میلیون آدم اسیر این چند تا مافیا میشن؟ حالت ترس و همین ابهام هایی که براش درست میشود و این فکرهای الغایی همین فکرهای جمعی جبار که براش میسازند و یا عاجزش کرده میگه خودش از اینا رها کنه که توانایی کامله. عرض کنم به شما فاصله
دهم
دهم تمامی فکرهای جمعی جبار رو در تنگناها میسازن. یعنی یه تنگنا باید درست کنم برای مردم، آی فرصت نیست و دیگه کاری نمیشود کرد و تو این تنگنا چه میشود کرد؟ باید یه کاری بکنیم و تا بشود به اصطلاح یه فکری رو به سانسور ایجاد کرده و یا حالت عصبی خاصی درست کرده به مردم القا کرد. مثلا آقای بلر آمد و آقا 45 دقیقه زمان میخواد که این آقای
صدام
بمب اتمی شو مثلا به لندن بزنه. عجله اصلا هیچ نمیشه باید درن کرد، اصلا نمیشه منتظر بازرسی این هیئت بازرسی سازمان ملل شد. هر لحظه ممکنه این دیوانه موشک اتمیش رها کنه. خب در تنگناست دیگه، به تنگنا اینجوری نگه داشت که چون فردا معلوم نیست که از حالا تا فردا ممکنه طرف حمله کنه از پیش دستی کنیم.
بله.
اون آقای بوش با ایجاد این تنگنا موجه کردن در نظر افکار عمومی خود حمله به عراق رو. حالا از این دروغ بود، ساختگی بود، اصلا همچه توانایی آقای صدام نداشت. یا مثلا یا میگن که آقا همین الان این آقا فکر کن ما اینو تا 27 خرداد، حالا آقا این آلترناتیو و این چه فلا اینا همه فرصت میخواد، اینا که الان نداریم ما این فرصت رو، ما زمان آینده است دیدن چه کنیم.
بله.
در این از حالا تا اون روز این فرصت محدود چه میتونیم بکنیم؟ و اگر کسی نپرسه که آقا شما تا این قبل از این فرصت جا تشریف داشتید چه میکردید؟ چرا تا حالا خوابیده بودید که حالا رسیدید که بیدار شدید که میگه او در این یکی دو روزه چه خاکی بر سر کنن؟ این در جامعه هایی که اون عیب عمومی وجود دارد که کارها رو میذارن برای آخرین لحظه، اونها در اون جامعه های فکرهای جمعی جبار هم بیشتر ساخته میشه. دارم در انگلستان خیلی کمتر میشه ساخت، اینکه نمیشه ساخت، خب بلر ساخت، الان گفتم که ساخت، اما خیلی کمتر. چرا؟ برای اینکه این جامعه میگن خونسردند و به اصطلاح کار به آخرین لحظه نمیگذارن. و در صفحان ما ایرانی های عید داریم، این مریض میشیم، این حالا خودش انشاءالله خوب میشه. همچه دیگه کار از کار گذشت دیگه، نوبت به این اصطلاح اسرائیل که میشود، پس به یاد طبیب میفتیم، بریم پیش وزش، وزش هم که معجزه نمی کنیم. یا مثلا بچه میخواد امتحان بده، تا شب امتحان میگه حالا وقت دارم، شب امتحان خود تا صبح میخواد این بشینه درس حاضر کنه، قرآن که نمیشه کنه. هر حال این جامعه ای که کارها رو میگذاره برای آخرین لحظه، جا خیلی راحت میشه در تنگنا براش درست کرد و در اون تنگنا بهش تحمیل کرد یه فکر جمعی جباری رو. خب الان میگه آقا از حالت اون وقت ما دستمون به هیچ جا بند نیست، حالا میگیم تحریم، تحریم، خب تحریم هم تازه اونم وقت میخواد، آمادگی میخواد، جامعه رو باید آماده کرد، از این توجیه ها برای شما درست میکنیم. اون دارم خوشبختانه این دفعه ما هوشیار بودیم، از یک سال همینجور مشغولیم که کسی نتوانه بیست در این تنگنا فرصت نیست. بسیاری هم گروه ها شرکت کردن در تحریم، خب اخیرا 615 نفر بیانیه انتشار دادن.
بله.
احزاب مختلف تحریم کردن، سازمان های دانشجویی تحریم کردن، حتی همین مشارکت تا قبل از اینکه این حکم حکومتی بیاد گفتون شرکت نمی کنیم. آقای دکتر یزدی گفته که شرکت نمی کنیم، ولی نمی دانم که از دیروز تا امروز بدا حاصل شده یا خیر، ولی به هر حال گروه های زیادی در این تحریم شرکت کردن. دیگه نمیتونم کسی بگه که حالا که مردم خبری نداشتن از پیش، نه خبر دارن، همه خبر دارن، بخوام میتونه عمل کنم. ولی اگر فرض کنیم این کار را انجام نمیگرفت، تنگنا راحت میشد ساخت. آقا حالا که فرصت این کار بیست که تبلیغ تحریم میشود، تنها کاری که میتوانیم بکنیم ببینیم کدوم بده کدوم بدتره، از شر رو بدتر داریم رای بدیم به این بده،
تا یک نفسی بکشیم ببینیم چی میشه،
بعد ببینیم چه میشه.
این هم آقا از اون مسئله است که بعد ببینید چی میشه، واقعا من نمیدونم یعنی چی.
یعنی همین، چون در تنگناست میگه حالا از این تنگناه بریم بیرون، ولو نمیدونم فردا چه میشود. حالا اینکه اگر شما به اصطلاح از حق خود غافل نمیشدی از واقعیت ها، چون این تنگنا رو برای همین درست میکنن که آدمی از واقعیت ها غافل بشود. اون واقعیت ها کدوم همین حرف ها آدم رو از اونها غافل میکنه؟ هرکنون میگه آقا اگر نری رای ندی به آقای هاشمی رفسنجانی فاشیسم جدید حاکم میشه.
آقای احمدی نژاد.
خب آقا این احمدی نژاد اولا تحت امر همون آقای رفسنجانی رفته ترور کرده. یک. دو اینکه خب این ایشون تازه پیدا شد آقای احمدی نژاد فاشیسم جدید. در همین تنگنا، در همین روزهایی که صحبت رای دادن بود پیدا شدن ایشون. یا قبلا پیدا شدن؟ اگر قبلا پیدا شدن پس عامل به وجود آورندش دیگر است. بخوای اون این فاشیسم جدید نباشد، باید اون عامل پدید آورنده رو چه کرد؟ از بین برد. بله خب مثل مرض دیگه. خب باید عامل مرض از بین برد تا اینم از بین برود. بخوای عامل مرض رو از بین برد پس این یک قفلت آدمی را ازش قافل میکنن. دو که اون عامل پدید آورنده که اون فاشیسم جدید ساخت وارد صحنه کرده، امروز هم نکرده، سال هاست که به تأثیری که در خواسته بعدی خواهیم دید جهت عمومی تحول هر قدرتی از بد به بدتر است. اون روز که جامعه تسلیم قدرت شد باید میدانست کار او سرانجام میرسد به فاشیسم جدید. الان از این هم بدتر خواهد شد اگر امروز جلوش نیسته. پس قفلت دوم این است که آقا در گذشته غافل شدی، در نایستادی، از حق و آزادی خود دفاع نکردی، بعد و جاش داد به بدتر و بدتر جاش داد به بدترین تا امروز مبتلای به این فاشیسم جدیدی. امروز هم اگر از حق خود دفاع نکنی، بلند نشی و نگی آقا این انتخابات یعنی وسیله‌ای که من دارم برای ابراز حقم که حاکمیت است. آقا این حق منه، شما دزدیدید، میگیرم از شما. اگر این کار نکنی، اقلش این است که شما تحریم کنید انتخابات رو. بلا اکثرش اینه که بیاید بیرون. بیاید بیرون بگه آقا من شاهد حق منم. تو چه کارهایی که برای من قیم معیم میکنی؟ اونم یه مشه آدم کش، فاسد، خائن، همه این صفات اینا دارن. آخه به وطنشون خیانت نکردن که کردن. اون جنگ 8 ساله تشتود انگلیس امریکا به قول وزیر دفاع خانم تاچر و بعدش هم اسنادی که در امریکا پیدا شد، اون فسادهای بزرگ که در کشور نمون، در کشورهای دنیا که فسادی از اینها در اونجا رو نشد، اون هم جنایت‌های بزرگ، از کشتارها در زندان، از اینکه یک نسل ایرانی رو در جنگ نفله کردن، از ترورها، از شکنجگاه‌ها، از تجاوزها به حقوق زنان، به حقوق جوانان، از خب این همه، این آقایان همه اینا دارن. حالا شما رفتی اونجا میخوای بین اینها انتخاب بکنی؟ واقعا تحقیر بیشتر از این میشود یه ملتی از خود بکنم؟ که شما در تنگنا قرار گرفتی، نه جونم، تنگنایی وجود ندارد، اینم ذهنیست اینا برات میسازن. خیر اتفاقا اگر بخوای عمل بکنی همین رو میتوان این تنگنا رو بکنی، تبدیل کنی برای تنگنا، برای این استبدادیان، یعنی بیای بیرون یا اقلش در یه تحریم وسیع شرکت کنی و به اینها بگویی که نه دیگه، دولتون سر آمد، ما شما رو نمیخواییم.
بله
عرض کنم به شما زمان ما از 1 ساعت نسید.
بله
نمیخواییم نبرین رسیدیم به خواسته 11 داریم که اون 4 خواسته رو بهترم هست که میمونه برای بحث بعدی، به لحاظ اینکه نزدیکتر میشویم به انتخابات.
در این دوستان شنونده ما در ایران در جاهای مختلف، به خصوص دوستان جوان ما در ایران، میدونم که به ما میگن که بسیاری از این مصاحبه ها، گفتگوها گوش میدن و مداقه میکنن درش، فرصت بیشتری هم باشه برای تفکر در مورد این مسائل تا هفته آینده
انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم آقای بنیسه.
روز روزگار همه هموطنان ما خوش.
شب شما هم بخیر در ورسای فرانسه.
خدا
بسید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنیسه در باره فکر جمعی جبار و خواسته های آن توجه میفرمیدین. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. با سپاس از توجه شما به این گفتگو براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.